بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث دیگری که امروز باز برسانم از فرد بعد اینکه از مواحظ گذشته فارغ شدیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که به حسب ظاهر ادله تصویر هر حیوان زیروحی حرام لااقل از احتیاط، مجسمش مسلما حرام که همه بر او متفقند، و اما صورتها و تصویر و نقشها به حسب اونچه که از ادله ما استفاده کردیم حرمت تصویر زیروح هم هست و اختصاص به مجسمات نداره. حالا اون بحثی بحث خواهد آمد که باز عرض میکنم. عرض کنم که دیشب هم که یکی از این فضلای معاصر ما که خدا رحمتش کنه اخیرا از دنیا رفت، آقای منجومی که آقای مهدی زادم آورد نوشته ایشون را، 50-60 صفحه بود که 20 صفحه شد ایشون من مطالعه کردم. ایشون هم در صدد اینه که فقط اثبات کنه به این که اون چه حرامه عبارت است از مجسم سازی، اون هم اسنام و سلبان. البته اینم عرض کنم، حالا انشالله اگر بعد مجالی شد همه حرفای ایشون را مطالعه کنم و بعد نتیجه را به عرض میرسونم. ایشون عمدتا استناد میکنه به روایت تحف العقول و میگه این روایت روایت بسیار متقنی است و مورد اعتماد فقها هم بوده. این روایت در صنعت تصاویر میگه اونی که ازش فساد محض میاد اون صنعت حرامه، اما اگر صنعتی را ایجاد کنه که گاهی از او استفاده حلال میشه و گاهی استفاده حرام، مثل صنعت شمشیر سازی، نیزه سازی، امثال اینها، همونطوری که اونها حرام نیست فقط حرام استعمال در شیء حرامه، میگه صنایع هم همینطوره. پس بنابراین اگر کسی صنعتی که فقط ازش فساد محض میاد اون صنعت حرامه و اون همون صنعت سلبان و صلیب و مزمار و امثال ذالکه. اما کسی حالا میخواد یک مجسمه زیبایی بسازه برای یادبود فردوسی، یادبود مرحوم مدرس، این کجای هستن یز هر منح الفساد محزن. بنابراین ایشون عمدتا به این خواسته بگوید که ما مدارمون بر روایت تحف العقوله و او به قول آشو سعید ما هم که خیلی خوشش میاد بیاییم بگیم فقط اختصاص داره این به جایی که یجی او منح الفساد محزن. خیلی خوب، حالا اینم انشاءالله بعدم من تمام کنه نوشته ایشون را بعد به عرضتون میرسانم. به محضرتون عرض میشه، حالا تا به اینجا اون چه که استظهار ما بود این بود که حرام است هم مجسم سازی ذوات الارواح و هم تصویر ذوات الارواح، تصویر یک انسانی یا حیوانی. این هم همونطوری که در روایات شد و عذب و یعمر به این که در او روح بدم به ماه و به نافخ. حالا بعد از این مرحوم شیخ می فرمند که اون چی که باز حرام است عبارت از اون صورتی که موجب لناظر باشه، اونقدر این صورت زیبا ساخته شده به حکایت از صوره میکنه که شخص بیننده را به عجب واگذار میکنه، وارد میکنه که عجب زیبا مثلا تصویر فلان خانمی را یا فلان آقای را یا فلان اسبی را کشیده. میگه شرطش اینه که حالت اعجاب و حالت به اصطلاح برای نظارگر حالت عجب و تعجب را برانگیزه که این اون وقت کار خدایی کرده. بعدم میگه خب اگر بنابراین نباشه، خب هر چی که در دنیا آدم بکشه این قهرن حالت یکی از موجودات داره. حتی بالاتر میگه به این که خب خیلی از تصویرها هست که اینها معجب نیست و موجب تعجب طرف نمیشه. کی با میگیم این عمل خداگونه است؟ اونجایی که صورت خیلی با ممثل شبیه باشه، به طوری که بیننده وقتی به اون نگاه میکنه میگه عجب زیبا معرفی کرده مثلا ممثل خودش را. لذا حالا مثلا مثل این شکلهای کارتونی که میکشن، یا نمیدونم اینهایی که در از کنم که رو تلویزیون برای بچه ها نشون میده، اینا هیچ وقت معجب نیست و هیچ وقت نشون نمیده یک واقعیتی را از مخلوق خداوند متعال. لذا اینها مفروغون انه که داخل در مورد حرمت نمیشه. بعد اون وقت یک اشکالی هم ایشون میکنه بر مرحوم کاشف اللسان. کاشف اللسان فرموده است به این که اگر بنا به این باشه که ما مثلا بگیم کراهت داره لباسی که در او مثلا صورت اشیا کشیده شده، حتی صورت‌های غیر زیروح که خب مسلمه لباسی که در او نقاشی‌ها و صورت‌ها کشیده بشه نماز در او مکروهه، یا اگر گفتیم تزویق البیوت، نماز خوندن در خانه ای که در او تزیین شده به نقاشی های مختلف کراهت در اینها، میگه این اختصاص اگر داشته باشه، اگر تعمیم بدیم و بگیم که هر گونه نقاشی و هر گونه شیئی که تصویری از اشیاء باشه مکروهه، بعد میگه پس اگر اینه خود لازمش اینه که در لباس هم که نماز، هر لباسی که نماز بخونیم هم باید مکروه باشه، چون بالاخره در هر لباسی که ما نگاه کنیم لااقل این لباس ها اقلام داره، یعنی به صورت مثلا از کنم که چیه اون وقتا که مال ما آخوندان معمولا ساده، ولی لباس های دیگر معمولا خط خطیه، خطوطی درشون هست. خب این خطوط میگه مثل لامحاله، مثل فرض کنن درخت های جنگله. یه سری درخت هایی هست که ما در آفریقا دیدیم، این درخت ها فقط خیلی بلند میشه مثل این ستون های اینجا، فقط اون بالاش چند تا برگ دیده میشه. و این درخت های مخصوصاً انبه غالبا از این سنخه، یا درخت های اسپیدار ما همین تبریزی ها به اصطلاح معروف، اینا اگر شاخهاش رو قطع کنن فقط سرش بمانه. خب میگه این لباس هایی که افراد دارن همه معمولاً خطوط درش موجوده، خب این باید بگیم پس اینا هم مکروهه. یا نه اصلاً خیاطی که میکنن، خود در خیاطی ها همینطوره دیگه، بالاخره اون چرخی که قسمت های لباس را به هم میدوزه، خود اینها هم باز به صورت درخت در میاد. لذا میگه این که نه، ما آقای کاشف اللسان میگه نه، اینطور نیستش که حالا ما بگیم که هر تصویری موجب برای کراهت، و الا اگر به این طور باشه و باید بگیم هر لباسی که درش کسی نماز میخونه مکروه برای خاطر که او هم صورت از کنم کذا درش موجود هست. شیخ میفرمایند که نه، حرف کاشوغه‌تا درست نیست. ما چون گفتیم اون تصویری یا حرام یا مکروه که موجب باشه، یعنی موجب برای تعجب بیننده بشه که این ممثل کجا، این نقاشیایی که از منم در کارخانه ها یا در روی مثلا کارگاه ها درست میکنن روی خود پارچه، کجا این موجبه؟ یا کجا نمیدونم کار خیاطی که قطعات به هم وصل میکنه با چرخ یا با مثلا سوزن، این که موجب نیست. لذا به کاشف القتام این اعتراض را، کاشف اللسام همین این اعتراض را میکنه، میگه نه، در انها اگر مکروه باشه که در مثل تصویر مثلا اشیار و در رهاب و نمیدونم اودیه و امثال ذالک، اینا میگه در آن جایی هست که حالت اعجاب درش باشه. اگرم حرام باشه باز تصویری که موجب ناظر باشه، پس مثل کارتون ها اصلا داخل در حرام نیست و مثل اون چه که مرحوم کاشف اللسام هم ذکر کرده، اینها نه داخل در مکروهات و نه اگر هم برفرض به صورت یک آدمی هم در بیاد یا حیوانی هم در بیاد، اینها اصلا داخل در صورت موجب نیست و لذا هم از حرام مستثناست و هم از ادله کراهت مستثنایه. این فرمایشات شیخ و تعریضی که ایشون به آقای کاشف اللسام میزنه. خب در مقام جواب اشکال بر شیخ عرض کردن این که کلمه از کجا در آوردید که باید موجب ناظر باشه و موجب برای تعجب بشه، تحسین برانگیز باشه؟ این قید نیامده. فرموده است که بالاخره حرام است تماثیل یا تصاویر و تماثیل، یا بالاخره فرمود ما لم یکن شیئا من الحیوان، صورتی که از صورت حیوان باشه یا تماثیل الرجال و النساء باشه، همونطور که در صحیح بقباق بود، حرامه. دیگه این که حتما معجب باشه و حالت تعجب برانگیز باشه، این از ادله خارجه. اشکال دومی که مرحوم ایروانی میکنه، میگه آخه اینم که معجبه برای این که تعجب میکنه آدم از فنان و صورتکش او، نه این که معجب باشه که به عنوان حکایت از کنم که کار خدا و بگیم که این مثل خدا کار کرده. نه، درستم همینه. ببینید مثلا توی نقاش های ایران مثلا کمال الملک اسمش به عظمت در آمده، و این برای چی بوده؟ حتما این نقاشیاش اونقدر جالب بوده که تحسین برانگیز فنانه، نه از باب این که این در حقیقت چون که به اصطلاح خداگونه کار کرده و شبیه کار خدا کرده پس معجبه. میفرمان این اعجابی هم که معمولا برانگیخته میشه، این از باب این که فنان خیلی کارش زیبا بوده، از این جهت اعجاب برانگیزه، نه اینکه این دخیل باشه در اون چه که منشأ حرمت است که مجسمه بودن باشه، مجسمه مخلوق الهی یا صورت مخلوقات الهی باشه. بنابراین این قید معجبی که مرحوم شیخ ذکر کردن غالبا این را نپذیرفتند. بعد مرحوم ایروانی میگه خب گاهی از اوقات خود ممثل معجب نیست، ولی مثال معجبه. مثلا فرض کنید کسی از کنم که عکس موش یا حشم سوسکار میکشه، ولی گاهی اونقدر زیبا میکشه که انسان واقعا خیال میکنه که این عین همون سوسک خارجیه. این موجب برای اعجاب بیننده میشه، در صورتی که خود سوسک یا موش شما بگیره فرار میکنی، بعدت میاد به شکلش که نگاهش کنی. این پس اعجاب در کار فنانه، نه اعجاب در این است که این در حقیقت ممثل کار الهی باشه. لذا این قید مرحوم شیخ را اکثرا نپذیرفتند و فرمودند که این ناتمامه. نه، میگه این اعجاب دخلی به این نداره که چون به صورت امر خدایی شده که بگیم، میگیم از این جهت که چون خیلی اعجاب موجب میشه که شما خیال کنید این کار خدا را کرده. نه، میگه اعجاب به خاطر اینه که چون غالبا میخوایم تحسین کنیم اون فنان را، کار خوب فنان موجب برای اعجاب میشه، نه از باب این که این چون مثل کار خدا را انجام داده. پس مسئله با هم فرق میکنه که شما بیاد بگید اون موشه و حرمته. و اما این که از کنم حضورتون که آقای کاشف اللسان آمده فرموده که خب اگه بنا به این باشه، پس بنابراین صوری را هم که آقای خیاط میسازه یا پارچه های مقلمی که از کنم که تاخته میشه، اینو هم باید بگیم حرامه. این هم دیگه کم کما یا مثلا مکروهه، این کمال کم لطفیه. چون اولا اینها کسی به صورتی نمیخواد بکشه، به وارتن اخرا یه دطلبه به درست بگیم، بگی این حکایت نمیکنه. آخه اونی که بحث اینه که صورت یا مجسمه حاکی از یک شیئی باشه، مثل نقاشی که مثلا میکشه صورت جنگل را روی پرده، صورت جنگل میکشه یا صورت بیابانها و کوها را میکشه. خب این حاکی هست از یک موجود الهی و یک مخلوق الهی. اما کسی که حالا پارچه را روش مقلم میکنه، مثلا خطوط میندازه، یا خیاطی که داره آمده خیاطی میکنه، این که بنده خدا دنبال این نیست که بیاد حکایت کنه از جنگل و از درخت ها و امثال ذالک. این برای اینکه پارچه یه مقداری جالب بشه، مثلا میاد قلم قلم میکنه، یا مثلا خطوطی در پارچه در کارخانه یا در کارگاه میسازه. خیاط بیچاره که داره کار خودش میکنه، به اجزا رو به هم میچسبونه. این گونه کمال کلطفی این فرمایش کاشف اللسان که بعد نقض میکنه که اگر چنین باشه، پس باید بگیم کار خیاط هم مکروهه، یا لباس خوندن در نماز خوندن در لباس ها هم مکروهه. آخه آقای عزیز، در اینجا که بحث حکایت نیست، اینها یک اموری است که در خود جنس وجود داره، به هیچ گونه هم حکایتی از مصنوعات الهی نمی کنه. لذا میگیم شرط در حرمت یا در کراهت اینه که این عکس و اون چه که تصویر میشه حاکی از کار الهی باشه و از عمل خداوند متعال حکایت کنه، و الا لولا این منشأی برای حرمت یا کراهت وجود نداره. بله، یک نقضی هم مرحوم استاد میکنه به آقای به مرحوم شیخ، میگه خب باز معجب بودن در فقط اون چه که مخلوق الهی است، تصویر یا مجسمه ای که از مخلوقات الهی باشه و موجب معجب بودن باشه، این به قول شما. حالا اگر کسی یک شمشیر زیبایی میسازه یا یک کسی نقاشی ورز کنم که یک منزل زیبایی را مثلا تصویر میکنه، خب اینها که مخلوق خداوند متعال نیستن و در این حال خیلی معجبه و موجبه برای ارز کنم تعجب بیننده میشه. شما دیدید که گاهی اوقات مثلا فرض کنه خود قالی علی قاپوی اصفهان، این در زمان خودش واقعا تحسین برانگیز بوده، الان هم به آخر تحسین برانگیزه که خب میبینید توریست های خارج را جلب میکنه برای دیدن او. حالا یک چنین چیزی را اگرم برفرض یک نقاشی همین زیبایی را به توان ایجاب کنه و موجب اعجاب میشه، این که مسلمن موجب برای حرمت نخواهد شد. پس برفرضم اگر موجب ما میگیم قید باشه، موجب در مخلوق الهی موجب برای حرمته، نه هر نقاشی یا مجسم سازی ای که تحسین افراد را برانگیزه. خب بنابراین این قید ناتمامه و نمیتوان گفت به این که به اینهایی که عرض کنم که هرچی در حرمت دخیل از حالت اعجاب برانگیختن نیست. بله، ولی زمان مثلا بیایم بگیم که خیلی از این چیزهایی که صورتهایی که هشل هفت میکشن اینها دیگه داخل در حرام نیست. یکی یکی بله بله، همون زیره او بودن دیگه، موجب بودنش از کجا در آوردی؟ خواهد میکنم، حال میخواییم بگیم که موجب بودن به نفسی پس موجب میشه. خواهد چون بعضی خواستن درسته، بله. آخه در مورد کراهت هم اینطوری دیگه، در مورد کراهت میگیم به این که وقتی که موجب بودن که تصویر بودن موجب بودنش دخیل نیست در مسئله، حتی در مورد مکروهاته. چی شما گفتید؟ چی؟ بله، صورت نکشه، عکس بارگاه اینا رو بکشه که اشکال هست؟ نه دیگه، اونا دیگه قهرن اشکالی که هست. مسئله بعدی که با شیخ هم متعرض میشه میفهم به این که باید این تصویر در حقیقت به قصد حکایت از اون شی باشه، اما اگر تصویر به قصد حکایت درش نباشه این مسلمن برای حرمت هم حرام نیست. یعنی مثلا فرض کنید که انسانی آمده از کنم حضورتون که یک چیزی را ترتیب داده، به قول مرحوم آقا خوب، خیلی خوب، یک کسی آمده طیاره ساخته، خب این طیاره درسته که به شکل یه پرندهیه، اما احدی نمیخواد بگه به این که این حرامه چون یک مجسمه شبیه مثلا قازه، شبیه نمیدونم این لاشخوراست. نه، برای خاطر چون این مسلمن درش قصه حکایت نشده. حالا از این قبیل خیلی چیزهایی که در حقیقت ساخته میشه و شبیه موجودات و عذاب الارواح، اما در او قصد حکایت نشده. حالا اگر از باب مثل یک کسی در مکینه ای در یک کارخانه ای هست، قالب های زیادی در این کارخانه ها هست، این قالب ها به صورت های مثلا مجسمه هم مجسمه انسان هم در میاد، مجسمه مثل این عروسک سازی ها و امثال این ها. خب این عروسک سازی این آقا که نمیخواد که در حقیقت تصویر یا تجسیم کنه و حکایت کنه از یک وجود شیء خارجی، اگر بنا شد شخص مصور یا مجسم در عمل خودش قصد حکایت از یک موجود الهی داشته باشه، این میگیم موجب برای حرمت است و یؤمر در قیامت به نفخ در او. اما اگر کسی این قصد نداره و داره مثلا کار دیگری انجام میده، اما اون کارش بعد به صورت یک انسانی یا حیوانی در میاد، این دواخره در حرام نخواهد شد بر این اساس. حالا اگر کسی در یک مکینه قالب‌های ریخته شده و این قالب‌ها به صورت مثلا مجسمه انسان و حیوان در میاد، اما این بنده خدا میخواد قالب پر کنه در مقام حکایت کردن از یک موجود خارجی و یک موجود زیروحی نیست، این محکوم به حرمت نخواهد بود. درست؟ اگر این باشه و قهرن کار خیلی آسان میشه دیگه. این کارگاه‌هایی که مثلا مواد ریخته میشه از اون طرف دیگر صورت عروسک در میاد یا مجسمه‌های دیگه در میاد، این میگیم چون قصد تصویر به اون معنا را نداره، بلکه این فقط فرض کنید کلید زده اما از اون ور گرگر مجسمه خارج میشه، این محکوم به حرمت نخواهد بود. والحمدلله.